آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أنت
خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 13 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 3 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 2 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد نوروز همزبانان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جهان در سالی که گذشت رو خواهد چنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایتی آیه هاست. این را هم خواهد چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
استقبال عربستان سعودی از امضای سندهای تاریخی بین تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان. آمادگی ایران برای گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه. و قضاوت داوران تاجیکستانی در دیدارهای مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2025. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. وزارت امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی از نتیجه های نشست 3 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان و شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان در شهر خوجند که طی آن سندهای مهم تاریخی جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان در مورد نقطه پیوست مرزهای دولتی 3 و اعلامیه دوستی ابدی خوجند امضا شد استقبال کرد. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی که در این رابطه منتشر شده است چنین آمده است: وزارت امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی استقبال خود را از امضای توافقنامه 3 بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان در مورد نقطه پیوست مرزهای دولتی و اعلامیه خوجند در راستای دوستی ابدی بین 3 اعلام می‌دارد. پادشاهی عربستان امضای این موافقتنامه را به دولت‌ها و مردم تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان صمیمانه تبریک می‌گوید و برای آنها آرزوی سعادت ادامه دار دارد. مراسم گرامی‌داشت نوروز و آیین‌های مرتبط با آن در محل دبیرخانه دائم سازمان همکاری شانگهای در پکن برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت چین.
سفره ای از غذاهای سنتی کشورها تا موسیقی ها و نواهای مختلف. آنچه همه اینها را دورم جمع کرده یک آیین 3000 سال است، جشن نوروز. کشورهای حوزه نوروز در مراسمی در محل دبیرخانه دائمی سازمان همکاری های شانگهای در پکن دورم جمع شدند تا این آیین را گرامی بدارند.
نوروز جشن 3000 ساله است و در طول این قرنها موجب دوستی و نزدیکی ملت ها بوده و امروز هم پیام آور صلح و دوستی است.
نوروز ثبت یونسکو شده، ثبت جهانی شده و این خودش میتونه زمینه صلح و دوستی بین کشورهای مختلف رو ایجاد بکنه.
در حاشیه این مراسم کشورهای حوزه نوروز غذاهای سنتی با اینهای مربوط به این عید باستانی را به نمایش گذاشتند.
اگر به غذاهای نوروزی در عرفه کشور را نگاه کنید میبینید که چقدر شبیه هم هستن. این مثلا نشون دهنده ریشه های مشترک ماست.
از گندم آماده میشه، یعنی از شیره گندم،
مثل سمنو ایرانه.
بله، همون سمنو ایرانه ولی تاجیکا
سومالک میگن بهش. نوروز یک جشن جهانی است و یکی از دلایل نزدیکی و دوستی بین ملت هاست.
نوروز میراث مشترک همه ماست و بهانه ای تا همه ما را در کنار هم جمع کند.
نوروز برای ما هندی ها فرصتی برای شکرگزاری از خداوند و احترام به طبیعت.
در چین ما جشن بهار را داریم که خیلی شبیه نوروز است. حتی یک روز مثل روز طبیعت داریم، درست مثل شما.
عرفه ایران هم با انواع غذاهای سنتی ایرانی میزبان میهمانان بود.
کوفته، کشک بادمجان، حلیم، کوبیده. از این برم شله زرد و چیز آوردم. فردی.
با توجه به همزمانی عید نوروز با ماه مبارک رمضان، جشن بزرگداشت نوروز در سازمان همکاری‌های شانگهای امسال اول آوریل 12 فروردین ماه برگزار شد. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
رئیس جمهوری ایران در گفتگو با سران برخی از کشورهای همسایه بر آمادگی جمهوری اسلامی برای گسترش رابطه ها و همکاری ها در زمینه های مختلف بر اساس باورها و اعتقادات اسلامی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در گفتگو با آقای شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی و مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت با تبریک عید سعید فطر اظهار امیدوار کرد که برکات و ثمرات ماه رمضان و عید سعید فطر باعث تقویت وحدت و انسجام ملت‌های اسلامی شود. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، نیز در این گفتگوی تلفنی با قدردانی از انجام این مکالمه تلفنی آن را تجسمگر رابطه‌های خوبی میان کشورهای همسایه توصیف و تصریح کرد. امیر کویت هم در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک متقابل عید سعید فطر از طرف خود ولیعهد و ملت کشورش از رابطه‌های دوستانه و صمیمی میان دو کشور ابراز خرسندی کرد و گفت که کویت به دنبال گسترش بیش از پیش رابطه‌های با ایران است و در این راستا از پیام‌ها و رویکردهای سازنده و مثبت و اهتمام شخص جناب‌عالی در زمینه گسترش رابطه‌ها با کشورهای همسایه و دوست استقبال می‌کند. جنگ طلبی ترامپ بر ضد ایران در رسانه‌های آمریکا و در سازمان ملل متحد با انتقاد و واکنش‌های منفی روبرو شد. سخنگوی سازمان ملل در واکنش به سخنان تهدیدآمیز ترامپ بر ضد ایران تاکید کرد که کاهش لفظ‌بازی‌های تحریک‌آمیز و بازگشت به گفتگوهای دیپلماتیک واقعی درخواست ماست. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
واکنش ها به تحریک های جنگ طلبانه ترامپ بر ضد ایران ادامه دارد. نشریه آمریکایی ریسپانسیبل استیت کرافت با اعلام اینکه تحقق خواسته های حداکثری ترامپ از ایران غیر ممکن است، هشدار داد که جنگ با ایران یک درگیری بزرگ است که توان آمریکا را از بین میبرد.
اگر شما اسم فشار با خواسته‌های حداکثریتان را درخواست توافق میگذارید، این یعنی برای صلح کار نمیکنید و شما در حال ایجاد زمینه برای جنگ هستید. ایران بازیگری پیچیده با تاریخی پیچیده است و درس‌های گذشته هم واضح است. با ایران وقتی به فشار متکی باشید، به درگیری نزدیک میشوید.
درباره تهدید ترامپ به بمباران ایران واکنش دبیر کل چیست؟ آیا این تهدید امنیت بین المللی رو به خطر نمیندازه؟
درخواست ما کاهش لفاظی ها و بازگشت به گفتگوهای دیپلماتیک واقعی است. ما کشورهای عضو سازمان ملل را به ویژه درباره این منطقه حساس به حل و فصل همه اختلافات از طریق ابزارهای دیپلماتیک دعوت میکنیم. باید از لفاظی های تحریک‌آمیز خودداری شود.
سخنگوی سازمان ملل در ادامه تلویحاً تایید کرد که تهدید نظامی ترامپ بر ضد ایران نقض منشور سازمان ملل است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
مردم غزه با قرائت و تلاوت قرآن کریم در شرایط بسیار سخت دردهای روحی و جسمی خود را تسکین می دهند و تلاش می کنند مقاومت خود را افزایش دهند. مردم غزه استقامت و پایداری را از آیات قرآنی می آموزند. خبرنگار صدا و سیما گزارش می دهد.
تصاویر در این یک سال اندی که از طوفان الاقصا گذشته از باریکه غزه بسیار مخابره شده به دنیا.
این ربی لغفور رحیم انکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ام حسبتم ان تدخلوا الجنه.
تصاویری از استقامت و پایداری در شرایط سخت که اهالی قرآن را به یاد آیه های مقاومت می اندازد، مثل آیه 16 سوره مبارکه جن.
ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا.
خیلی ها معتقدند قرآن رمز این استقامت هاست.
الان میبینیم الحمدلله جبهه مقاومت رو ما داریم، میبینیم که این بچه های غزه واقعا این مقاومتی که داشتن و دارن به برکت همین آیات، به برکت همین قرآنیه که انصافا در سخت‌ترین و بدترین شرایط این آیات رو الگوی خودشون قرار دادن.
یکی از دلایل اصلی مقاومت مردم غزه اون الفت دائمی اینها با قرآنه. در واقع به نوعی میتونیم بگیم که غزه یک دارالقرآن بزرگه که حداقل 50,000 حافظ کل قرآن اونجا وجود داره.
همینقدر که الان فلسطینی ها و لبنانی ها در این فشارها در آرامش خاصی هستن، میان ماه رمضانشون رو جشن میگیرن. این خودش یکی از توفیقات الهیه که نصیب این عزیزان شده.
دیدید بچه هایی که قرآن خوندن همشون از حفظ میخوندن، هم حافظ قرآنن، هم به برکت اینکه عرب زبان هستن مفاهیم قرآن رو میفهمن. اینه که توانسته این ذروه و قله استقامت رو در غزه و در فلسطین به دنیا نشان بده.
مطهره مهربی، خبرگزاری صدا و سیما.
جمعی از گردشگران ایرانی با تبدیل خودروهای خود به کاروان مسافرتی بدیل شبه قاره زدند. 29 زوج از شهرهای مختلف ایران با خودروهای خانوادوش خود از اولهای اسفند سفر خود را آغاز کردند. بیش از 20 روز طول کشید تا آنها با گذر از شهرها و روستاهای پاکستان به هند رسیدند. 3-4 روز است که در دهلی نو اقامت گزیدند و پس از آن قرار است و دیگر شهرهای هند بروند. مقصد بعدی آنها نیپال و بوتان است. پیش بینی می شود سفر آنها تا خرداد ماه ادامه داشته باشد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو.
بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد.
در حاشیه یکی از خیابان‌های دهلی صدای این هموطن گردشگر ما را به ایران برد.
با جمعی از دوستان در یکی از خیابان‌های دهلی نشستیم و جای همه هموطن‌ها خالی، خیلی جای با صفا و با این مردم مهربانش.
نه تنها این صدا، بلکه دور همی‌هایشان، کنار هم بودن زن و شوهرها، قوری و کتری‌های آشپزخانه‌های کوچکشان و بوی غذاهای وطنی دم افطار در این غربت، حسابی فیلمان را از هندوستان به یاد کوچه پس کوچه های خودمان انداخت.
مردمونشون هم تا اونجایی که من احساس کردم احترام میذارن، مهمون نوازن.
آنها ترجیح دادن به جای هزینه های هنگفت بلیط هواپیما و هتل های چند ستاره و مسافرت های بسیار کوتاه، خانه به دوش شوند و بیشتر ببینند تا بیشتر پخته شوند.
متفاوت با اون سفر 5 روزه در روز کل دنیا زیر پای شماست.
سفر یعنی رفتن، یعنی دل نبستن به یک جای ثابت.
مدود 40 روزه که سفریم.
پاکستان رو رفتیم؟
بله رفتیم، رد شدیم ازش.
الان برنامه‌تون برای هند چیه؟
هندو بچرخیم.
آنها 29 زوج همسفر هستند که بارشان را بستند و میچرخند.
هموطنان خوش سفر ما قراره بعد از دهلی به شهرهای مختلف هند برند و بعد از اون به بوتان و نپال سفر کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر نیروی ایران از ابلاغ آیین‌نامه نوی سرمایه گذاری های خرد در حوزه انرژی های تجدیدپذیر خبر داد. عباسی علی‌آبادی گفت وزارت نیرو برنامه ویژه برای ورود بخش خصوصی به توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد و با ابلاغ این آیین‌نامه نو جذب سرمایه های خرد در کنار سرمایه های کلان صورت می گیرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
ناکن نور آفتاب شهرستان مینا که حرارتی داره.
آفتابش 9 ماه از سال سوزان است.
بهترین چیز نعمت خداییه که میتونیم برق رو تولید کنیم.
همین آفتاب نور امیدی است برای کسب درآمد روستاییان با احداث نیروگاه خورشیدی.
دیدم سقف خونمون که خالیه، استفاده خاصی ازش ندارم. مثلا بیام منم دیگه این طرح رو اجرا کنم، هم برای تولید برق هم برای درآمد خودم.
البته این یک نوع سرمایه‌گذاری کوچک مقیاس در حوزه تجدیدپذیره و مدل‌های مختلفی وجود داره که سرمایه‌گذاری در آنها صورت گرفته. اما برای رونق این صنعت باید سنگ ها از جلوی راه سرمایه گذاران برداشته شود.
قرارداد فروش تضمینی به عنوان اصلی ترین وثیقه، چون طرفش حاکمیت و دولته، توسط بانک پذیرفته بشه که نیست.
زمان بازپرداخت و پرداخت‌های دولت باید به موقع باشه.
در تعرفه گذاریتونم اصلا بحث بخش خصوصی رو و مباحثش رو گوش نمیدید. یعنی میایید یه تعرفه میذارید میگید همینه که هست، یعنی به هر حال یه جای گیر دولت میفتید.
مهمترین منبعی که اینجا میتونه کارایی داشته باشه خود بازار بهینه‌سازی است، همین بحث تابلو سبز قیمت‌های واقعی که اتفاق میفته.
برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو با بسته تأمین مالی ارزی و ریالی سرمایه‌گذاری در این صنعت رو تسهیل کرد.
5 میلیارد دلار معادل برای موضوع سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها از طریق منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده. سرمایه گذاران برای اینکه خط اعتباری معرفی بشن باید مصوبه شورای اقتصاد رو داشته باشن که در این چارچوب ما آمادگی کامل داریم که سرمایه گذاران محترم رو آماده بکنیم، راهنمایی و هدایت بکنیم برای اینکه مصوبه شورای اقتصاد رو بگیرن و انشالله معرفی بشن برای استفاده از خط اعتباری.
وزیر نیرو از تشکیل صندوق سرمایه گذاری در صنعت برق برای جذب سرمایه های خرد خبر داد.
دادن وام، دادن زمین، امکان اتصال به شبکه و امتیازاتی که بتونن برقشون رو به نحو مناسبی مصرف بکنن، به صنایع بفروشن.
یکی از راهکارهای جبران ناترازی انرژی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیره که توسعه این صنعت نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلفه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. تیم روباتیک دانش آموزی ایران که در مسابقات روباتیک 2025 قزاقستان خوش درخشید و عنوان نایب قهرمانی آسیا را از آن خود کرد و کشور خود بازگشت. گزارش بشنوید در همین زمینه.
بازگشت تیم رباتیک دانش آموزی ایران از مسابقات آسیایی. تیم رباتیک دانش آموزی کشورمان توانست در میان 19 کشور آسیایی به مقام نایب قهرمانی برسد.
سطح توسعه رباتیک دانش آموزی در کشورهای آسیایی میانه در این دوره خیلی به چشم اومد.
این تیم دانش آموزی متشکل از 3 دختر و 6 پسر 7 تا 17 ساله بودند.
بچه های ما خیلی خوب درخشیدن. ما امسال تیممون رو خب بیشتر دانش آموزای تشکیل دادن که اولین تجربهشون بود و ما با نگاه اینکه ان شاء الله بتونیم برای مسابقات جهانی بعدی آماده بشیم از دانش آموزا استفاده کرد.
این بچه‌ها در این دوره از مسابقات رباتیک برای نخستین بار در آسیا تونستن مقام نایب قهرمانی رو در لیگ طراحی نمونه اولیه به دست بیارن.
رقیبای زیادی داشتیم، همسنای خودمون کارهای خیلی خوبی داشتن، ولی ما هم تمام تلاشمون رو کردیم و تونستیم مقام بیاریم. مسابقات مسابقه خوبی بود و اینکه نگیم خیلی هم سخت بود و خیلی هم آسون نبود. خیلی چالش برانگیز بود. یه سری کشورها خیلی رقابت باشون سخت بود و یه سری کشورها خیلی رقابت باشون سخت نبودش.
تقریبا از 2 ماه گذشته که هنوز به مسابقات عازم نشده بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم می‌کردیم که بتونیم حتما تو این 3 تا لیگایی که شرکت کردیم بتونیم مقام خوبی کسب کنیم.
کارمون خوب بود از نظر سنی و چیزی که کارمون رو خیلی دوست داشتن و تونستیم یه مدال نقره کسب کنیم.
فدراسیون فوتبال تاجیکستان اعلان کرد عبدالله دولت داور فیفا و وفا قاریبایف کمک داور فیفا در رویخط داوران جام ملت‌های آسیا 2025 در بین نوجوانان قرار گرفتند. مرحله نهایی این مسابقات در عربستان سعودی برگزار می‌شود.
تفسیر سیاسی روز.
کریستیان لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا با توجه به آغاز جنگ تعرفه‌های تجاری از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر علیه اقتصادهای جهانی تاکید کرد که اروپا باید به سمت استقلال اقتصادی حرکت کند، چرا که ترامپ به فشار از طریق جنگ تجاری روی آورده است. دونالد ترامپ پس از ورود دوباره به کاخ سفید بار دیگر سیاست تجاری دوره اول رئیس جمهوری خود یعنی جنگ تعرفه‌ای را از سر گرفته و علیه بسیاری از کشورهای جهان از جمله نزدیکترین متحدان خود مانند کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا اقدام به اعمال تعرفه‌های تجاری 25% بر واردات کرد که این اقدام با موج از واکنش‌های بین‌المللی چی در عرصه سیاسی و چی در عرصه اقتصادی جهانی مواجه شده است. موضع‌گیری‌ها و اظهارات ترامپ حاکی از قصد وی برای تحمیل اراده آمریکا بر شریکان تجاری خود از طریق تحمیل تعرفه‌های جدید و تهدید به جنگ تجاری گسترده است که به معنای در هم ریختن نظم اقتصادی و تجاری جهانی است. تعرفه‌های تجاری که دونالد ترامپ در ابتدای دوره دوم رئیس جمهوری خود بر واردات از کشورهای مختلف به ویژه چین جاری کرده، در همین مدت کوتاه تأثیرات قابل توجه بر اقتصاد ایالات متحده و سایر اقتصادهای جهانی داشته و در موارد به طور مستقیم باعث رکود یا کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی آمریکا شده است. همچنین لاگارد در حال به بیان موضع خود پرداخته که ترامپ در 27 مارس در پیام در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروس سوشال تهدید کرده بود که اتحادیه اروپا و کانادا در صورتی که با یکدیگر برای وارد کردن ضرر اقتصادی به آمریکا همکاری کنند با تعرفه های کلان بسیار بیشتر از آن چی در حال حاضر برنامه ریزی شده است مواجه خواهند شد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز در پاسخ به این تهدید گفته بود این تعرفه یک حمله مستقیم در نقض توافقنامه آمریکا، مکزیک و کانادا موسوم به نفتا است و اتاوا گزینه‌های خود را برای پاسخ از جمله تعرفه‌های تلافی جیانی احتمالی بررسی خواهد کرد. دونالد ترامپ در دوره اول رئیس جمهوری خود از ژانویه سال 2017 تا ژانویه سال 2021 در راستای شعار انتخاباتی خود یعنی نخست آمریکا و به بهانه احیای قدرت این کشور در عرصه اقتصادی سیاست حمایتگرایی را در پیش گرفت. ترامپ اقدامات یک جانبه گرایانه بحث برانگیز را به اجرا گذاشت و ضمن رد پیمان های تجاری بین المللی تعرفه های گمرکی سنگین بر واردات کالا به امریکا وضع کرد تا به این ترتیب به ادعای خودش کسری تجاری امریکا را که از نگاه او نشانه ضعف امریکاست جبران کند. با این حال روی کرد ترامپ در زمینه اصالت دادنی صرف به امریکا و منافع آن باعث اتخاذ مواضع برخلاف اجماع جامعه جهانی و حتی شرکای اروپایی آن شد. اکنون ترامپ بار دیگر جنگ تجاری گسترده را با جهان براه انداخته و در این مسیر سیاست تهدید، اعمال فشار و زور برای وادار کردن شریکان تجاری ایالات متحده و قبول و پیروی از خواسته های واشنگتن را در پیش گرفته است. این به معنای جنگ تجاری همه جانبه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور بخصوص چین و نیز شریکان تجاری اروپایی به ویژه آلمان و شریکان بلاک غرب مانند کانادا، مکزیک، ژاپن و کره جنوبی خواهد بود. با توجه به مخالفت ترامپ با رویکردها و اقداماتی که مورد اجماع جامعه بین المللی در عرصه تجارت است، با تدریج صفبندی جهانی علیه ترامپ و جنگ تعرفه‌ای و در حال شکل گیری است، همچنان که این اتفاق در دوره نخست رئیس جمهوری او نیز رخ داد. بدین ترتیب می توان پیش بینی کرد که جنگ تجاری و تعرفه‌ای بزرگ در 4 سال آینده در جهان براه خواهد افتاد. در این حال این مسئله موجب شده تا کشورهای اروپایی نه فقط در عرصه امنیتی به فکر تشکیل ناتو اروپایی بیفتند، بلکه در زمینه اقتصادی نیز به دنبال کسب استقلال اقتصادی از ایالات متحده حرکت کنند تا به این ترتیب واشنگتن نتواند از ابزارهای خود برای اعمال فشار و با تسلیم واداشتن اروپا در برابر خواسته های نامعقول و زیاده طلبانه ترامپ سوء استفاده نماید. البته اتحاد اروپا در کنار دیگر شریکان تجاری امریکا از کانادا و مکزیک تا چین به اعمال تعرفه‌های متقابل بر کالاها و محصولات امریکایی پرداخته است. نکته مهم این که تعرفه‌های ترامپ در هفته‌های گذشته اثرات متفاوتی بر اقتصاد این کشور گذاشته است و تحلیلگران معتقدند که شاید در کوتاه مدت این سیاست‌ها به نفع برخی صنایع داخلی امریکا باشد، ولی در بلند مدت برخی از این سیاست ها باعث افزایش هزینه ها، کاهش تجارت جهانی و اختلال در زنجیره های تامین کالاهای اولیه خواهد شد. طبق یک گزارش، برخلاف انتظارات این تعرفه ها نتوانستند به طور چشمگیر کسری تجاری ایالات متحده را کاهش دهند و به نظر می رسد در طولانی مدت به رکود اقتصادی در این کشور منجر شود. ترامپ با نادیده گرفتن نقش دولت اوکراین و دولت‌های اروپایی و روی کردی مذاکره مستقیم با روسیه، الگوی روابط کشورهای دو سوی اتلانتیک پس از پایان جنگ جهانی دوم را به چالش کشیده است. برای سالها پس از فروپاشی شوروی در اروپا و کشورهای غربی تصور می‌شد در نظم جدیدی که در حال شکل گیری می باشد، نظام های لیبرال دموکراتی غربی در برابر نظام های متمرکز و مخالف سیاست های غربی به شدت متحد و منسجم خواهند شد. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و موضع گیری های او و تیمی همفکرش، باطل بودن این تصور و انگاره را نمایان ساخت. روزنامه نیویورک تایمز در جدیدترین گزارش در این زمینه نوشت: هنوز مشخص نیست که نزدیکی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به روسیه و رها کردن متحدان دیرینه تا کجا پیش خواهد رفت، اما ممکن است غرب دیگر از بین رفته باشد. یادداشت نویسی نیویورک تایمز با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی با عصر جدید دست و پنجه نرم میکنند. گزارش داد ایالات متحده اکنون با متحد خود پشت کرده و در عوض با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نزدیک شده است. در این گزارش نیویورک تایمز آمده است اروپا که احساسی رها شدگی دارد، در حالی که نسبت به وظیفه بزرگ تسلیح مجدد خود نگران و از متحول شدن ایدئولوژی آمریکا شگفت زده شده است، خود را سرگردان می‌بیند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. استقبال عربستان سعودی از امضای سندهای تاریخی بین تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان. آمادگی ایران برای گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه. و قضاوت داوران تاجیکستانی در دیدارهای مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2025. سپاسگزاریم که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه نوروز همزبانان را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را،
فصل نوروز جهان آید همی.
از نسیمی روح افزایی بهار،
بر تن افسرده جان آید همی.
نوروزی عجم آمد یا دوگاری جم آمد، نوروزی اهورایی با جشن و شکوفایی، جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد، جشنی آریانی شد
نوروزی همزبانان،
جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد. نوروزی منورانی آشیانی رحمانی، خرم و جوان گشته مشهوری جهان گشته، جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد، جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد، جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، با آرزوی بهترین ها در سال جدید برای یکایک شما خوبان شنونده خدمت شما عرض کنم که بنده شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با هشتمین و آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، 13 فروردین ماه برابر با 2 اپریل در تقویم ملی ایرانیان به نام روز طبیعت ثبت شده است. ما در آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروز همزبانان در مورد این مناسبت با شما صحبت خواهیم کرد. مردم ایران 13 روز از فروردین ماه را به عنوان روز 13 به در جشن می گیرند. در تقویم رسمی ایران این روز روز طبیعت نامگذاری شده است و آخرین روز از تعطیلات نوروزی به شمار می رود. ممکن است برای شما این پرسش پیش آمده باشد که چرا ایرانیان این روز را بسیار گرامی می دارند؟ پاسخ این است که 13 به در فراتر از یک پیکنیک ساده است. این روز فرصتی است برای نو شدن، برای پیوند دوباره با طبیعت و برای دور کردن انرژی‌های منفی از زندگی. 13 به در نه تنها یک جشن باستانی و فرهنگی است، بلکه فرصتی است برای نزدیکی بیشتر به طبیعت و یادآوری اهمیت حفظ آن. در این روز مردم به دل طبیعت می روند و در دل باغ‌ها و کنار چشمه‌ها و کنار رودخانه‌ها می نشینند و جشن می گیرند. این روز فرصتی است تا از فضای شلوغ و پرهیاهوی زندگی فاصله گرفت و در کنار خانواده و دوستان لحظه‌های خوشی را سپری کرد. گرامی، بر اساس منابع تاریخی مکتوب، نوروز در فرهنگ کهن ایرانی به عنوان جشن آغاز بهار و سال نو گرامی داشته می شد. ایرانیان باستان 12 روز نخست فروردین را به یاد 12 ماه سال با جشن و شادی سپری می کردند. پس از این 12 روز در 13 روز فروردین که همزمان با آغاز نیم سال زراعی بود، مردم به طبیعت می رفتند و با برگزاری آیین‌های خاص سال زراعی جدید را آغاز می کردند. این سنت نشانگر اهمیت کشاورزی و پیوند عمیق ایرانیان با طبیعت بوده است. تداوم این سنت که ریشه در احترام ایرانیان به طبیعت دارد، طی قرن‌ها باعث شده است که حتی در دنیای امروز با وجود تغییر سبک زندگی و فاصله گرفتن از بافت سنتی و روستایی، همچنان این رسم زیبا پا بر جا بماند و 13 به در فرصتی باشد تا از روزمرگی ها فاصله بگیریم و در آغوش بهار طبیعت را دوباره زندگی کنیم. حالا تصور کنید جاده های منتهی به پارک ها و تفرجگاه ها مملو از ماشین هایی هستند که خانواده های ایرانی را به دل طبیعت می برند. بوی کباب و جوجه کباب فضا را پر می کند. صدای خنده و شادی کودکان در همه جا تنین انداز است. سفره های رنگارنگ پهن می شوند و همه با هم از طعم لذیذ غذاهای سنتی لذت می برند. کباب و جوجه کباب از غذاهای محبوبی است که ایرانیان در این روز آماده می کنند. اما در 13 به در غذاهای دیگری هم جایگاه ویژه‌ای دارند. آش رشته با عطر و طعم بی‌نظیرش یکی از محبوب ترین گزینه هاست. کوکو سبزی با سبزیجات تازه و عطر بهاریش هم یک انتخاب عالی است و البته نباید از سالاد الویه و انواع ترشی ها و ماست و خیار هم غافل شد. این نکته را هم خدمت شما عرض کنم که 13 به در فقط در خوردن و آشامیدن خلاصه نمی شود. بازی‌ها و سرگرمی‌های متنوعی هم در این روز رواج دارند که از بازی‌های سنتی مثل هفت سنگ گرفته تا بازی‌های جدیدتر مثل بدمینتون و والیبال. خلاصه همه در این روز به تفریح و شادی می‌پردازند. لحظاتون به خیر و نیکی و شادمانی و عید بر شما مبارک. شنوندگان عزیز، با گفتار نوروز همزبانان همچنان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنیم شنونده گزارش همکارمون خانم مرضیه رحیمی باشید.
سلام، من مرضیه رحیمی هستم و به شما مردم شریف تاجیکستان بسیار ارادت دارم. در این لحظه میخوام چند لحظه مهمان شما باشم تا از آداب و رسوم مردم خراسان در روز طبیعت یعنی 13 فروردین با شما صحبت کنم. 13 فروردین معروف به 13 بدر یکی از زیباترین و هیجان انگیزترین روزهای بهاری در تقویم ایرانیه. در خراسان هم این روز حال هوای خاصی داره. طبیعت این منطقه که از کوههای بینالود تا دشت‌های وسیع و سرسبز گسترده شده، در این روز پر از جمعیتی میشه که برای دفع نحسی 13 و لذت بردن از هوای بهاری به دامن طبیعت پناه میبرن. خراسان با تنوع جغرافیاییش مکان‌های شگفت انگیزی برای سپری کردن این روز داره. در مشهد مردم معمولاً به پارک‌های طبیعی مثل پارک وکیل‌آباد، ترقبه، شاندیز، زوشک و چالیدره میرن. در نیشابور، باغرود و بوژان و مناطق سرسبز اطراف رشته کوه‌های بینالود پر از جمعیت میشه. در سبزوار، بیرجند و قوچان هم دشت‌ها و باغ‌های اطراف شهر میزبان خانواده‌هایی میشن که روز خودشون رو با شادی و بازی در طبیعت سپری می‌کنن. اما یکی از رسوم جالب در خراسان گره زدن سبزه با نیت برآورده شدن آرزوهاست که فکر میکنم این رسم در همه ایران هم اجرا میشه. دخترها و پسرهای جوان موقع گره زدن سبزه میگن 13 بدر سال دگر، خانه شوهر بچه بغل، و این رسم نمادی از امید برای ازدواج و خوشبختیه. در بعضی از مناطق مردم آب پاشی و پریدن از روی جویبارها رو نشانه از شادابی و پاکی میدونن. بازی‌های سنتی هم مثل طناب‌کشی، الک دولک و تاب‌بازی هم در بین بچه‌ها و نوجوان‌ها خیلی محبوبه. اما در این روز خانواده‌ها اصولاً غذاهای سنتی و محلی مثل آش رشته، دیزی، کباب، نون و پنیر و سبزی و شله زرد رو هم به همراه دارن. برخی از روستاهای خراسان هنوز رسم پخت آش 13 بدر رو حفظ کردن که معمولاً با سبزی‌های تازه و حبوبات درست میشه. برخی از مردم خراسان اعتقاد دارند که اگر در این روز در خونه بمونند، نحسی 13 دامنشون رو میگیره. به همین دلیل حتی افرادی که علاقه به طبیعت گردی ندارند، به شکل نمادین هم که شده چند دقیقه بیرون از خونه میرند. در بعضی از مناطق خراسان مردم هنگام برگشت به خونه سبزه‌های خودشون رو تو رودخونه ها یا چاه ها میندازن تا سال جدید براشون پربرکت باشه. البته دیده شده خیلی ها هم رو کاپوت ماشین یا روی سقف ماشین میذارن و از مسیر طبیعت به سمت خونه حرکت میکنند. باور قدیمی دیگه‌ای وجود داره که اگر کسی در 13 بدر درختی بکاره، سالهای بعد زندگیش پر رونق‌تر خواهد شد. 13 بدر در خراسان ترکیبی از طبیعت زیبا، آیین‌های کهن و شادی‌های خانوادگی که اون رو به یکی از جذاب‌ترین روزهای سال تبدیل می‌کنه.
مالی بحر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی، ای جمالی بحر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی.
بشر شاد آمدی، بحر ابنای بشر شاد آمدی، ای جمالی بحر و بر 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 شاد آمدی، ای جمالی بحر جمالی بهر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی.
همراهان گرامی، با ادامه برنامه نوروز همزبانان در خدمت شما هستیم و در این بخش به سراغ رسوم جالب روز سیزده بدر در ایران می رویم. ایرانیان با کاشت سبزه در ایام نوروز رشد و زایش طبیعت را جشن می گرفتند. روز سیزدهم سبزه ها را به آب روان می سپردند که نشانه ای از احترام به طبیعت و آماده سازی برای کشت جدید بود. اما یکی از رسوم بسیار جالب سیزده بدر گره زدن سبزه است. گره زدن سبزه در روز سیزده بدر یکی از رسم‌های کهن ایرانی است که بیشتر جوانان به ویژه دختران و پسران مجرد آن را انجام می دهند. این رسم با آرزو کردن همراه است و افراد هنگام گره زدن سبزه نیت می کنند تا گره مشکلاتشان باز شود و به خواسته های خود به ویژه در زمینه ازدواج و خوشبختی برسند. این رسم نمادی از امید به آینده و آرزوی خوشبختی است. علاوه بر این در بسیاری از مناطق ایران رسم آش پختن دست جمعی در سیزده بدر وجود دارد. خانواده ها و دوستان دور هم جمع می شوند و یک دیگ بزرگ آش می پزند. هر کس مسئولیت تهیه بخشی از مواد اولیه را بر عهده می گیرد. این آش نه تنها یک غذای لذیذ است، بلکه نمادی از همکاری، همبستگی و تقسیم شادی هاست. پختن آش به صورت دست جمعی فرصتی است برای گفتگو، خنده و به اشتراک گذاشتن تجربه ها. همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به لحظه‌های پایانی هشتمین و آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان. برای شما لحظه‌های سرشار از خیر و برکت و سالی سرسبز و زیبا و با طراوت آرزو می‌کنیم. دلتان شاد و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از خطیب و عارف نامی بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد سلطان العلماء از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفیه خراسان در سده ششم و هفتم هجری قمری و پدر جلال الدین محمد مولوی عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. حسین ابن احمد خطیبی پدر بهاءالدین ولد از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود. خاندان بهاء ولد در بلخ زندگی می کردند. بهاء ولد در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاء ولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد و به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان، وخش، سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه های صوفیه تردد می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درس هایش هم